أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأخذن منكم ميثاقا غليظا. قرآن کریم در این حال که دستور می‌دهد با زنها خوش رفتاری و معاشرت خوب بشود، راه‌های اون را هم ارائه می‌کند. خواه راه معاشرت زن در مقابل مرد، خواه راه معاشرت صحیح زن در مقابل شوهر. این آیه ناظر به زن در مقابل شوهر است. فرمود اگر خواستید همسری را عوض بکنید، زنی طلاق بگیرد، زن دیگر بگیرید و مانند آن، تمام مهریه او را باید بپردازید. حق ندارید هیچ مقداری از مهریه او را نگه بدارید. این معنا که لزوم پرداخت تمام مهر باشد، هم به او امر شد هم نهی شد از تخلف، ولو تخلف قلیل. این دو، همین تخلف به عنوان بهتان تلقی شد، سه، هم به عنوان گناه روشن از او یاد شد، چهار، هم دستور اخلاقی داده شد که با اون دستور اخلاقی راه این گناه بسته بشود، پنج، و هم تعهد حقوقی را یادآور شد که اون تعهد حقوقی مسئولیت آور از شش. این امور ششگانه که مربوط زن و شوهر است، نشانه عظمت عقد زناشویی و نکاح است از یک سو، و راه عمل به عاشروهن بالمعروف است از سوی دیگر. فرمود به این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر خواستید زنی را به جای زن دیگر تبدیل کنید، یعنی این زن را طلاق بدید، زن دیگر بگیرید. در اینجا گرچه کلمه استبدال معنای طلب را دارد و با اراده معمولا استعمال نمی شود، برای اینکه خود استبدال معنای طلب و اراده را به همراه دارد، دیگر لازم نیست بگویند اگر اراده کردید طلب تبدیل را. اما اینجا استبدال همون معنای تبدیل را، همون اون تعویض را و مانند اون را دربر دارد که کلمه اراده هم در اول بتواند وارد بشود. این یک نکته که در المیزان هست. نکته دیگر آن است که شما از همون اول اگر به این فکر افتادید که جا به جایی را در ذهنتون ترسیم بکنید، از همون اول باید به فکر مهر باشید. یه وقت است وارد می شوید در صحنه استبدال، یعنی دارید طلب می کنید، به دنبال تبدیل می گردید. این مرحله عملی تبدیل است. ولی قبل از اینکه به این مرحله برسید، وقتی اراده کردید یه همچه کار رو انجام بدید، از همون اول باید به فکر مهر باشید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج. مطلب بعدی آن است که مهریه زن را باید داد و هیچ نباید در او تصرف کرد مگر به اذن خود زن. برابر آیه چهارم همین سوره نساء که قبلا بحثش گذشت، همون و آت و نساء صدقات هن نحله فن تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنی ان مریا. این یکی از اون امور ششگانه این بود که خدا امر کرد مهریه زن را بپردازید. و آتون نساء صدقاتهن نحلتن. و در اونجا هم اشاره شد به این که چرا کلمه نحله به کار رفت. نحله یعنی هبه و عطیه. این برای آن است که جریان ازدواج جریان داد و ستد نیست، جریان معامله مال به مال نیست، جریان عقد روح با روح است. لذا این مهریه به عنوان یک هبه و عطیه لازم تلقی شده است، نه به عنوان عوض و ثمن. و آتون نسائه صدقات هنده نهلتن. صدق هم صدق است برای اینکه مصدق اون پیمان است. این امر اول از این امور ششگانه. خواه انسان بخواهد زوجی را مکان زوجی تبدیل بکند یا نکند، این فرق ندارد. پس امر اول وجوب تعدیه مهر است. اما آیه محل بحث که فرمود این اردتم استبدال زوج مکان زوج، برای آن است که در حال تبدیل هزینه شوهر سنگین می شود و فکر می کند یا خیال می کند که باید این چنین باشد. می گوید مهریه زوج قبلی را به او نمی دهم، به این زوج بعدی می دهم، چون این زوج بعدی یعنی این همسر بعدی به جای اون همسر قبلی نشسته است. چون همسر بعدی به جای همسر قبلی نشسته است، مهریه همسر قبلی را به همسر بعدی میدهم. فبود این خیال نکنید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر خواستید زن را طلاق بدید زن دیگر بگیرید، باید مهریه اون زن اول را کاملا بپردازید. پس این حکم مخصوص به حال استبدال نیست، برای اینکه در آیه 4 سوره نساء فرمود به اینکه صداق زنها را باید بپردازید، حالا چه طلاق بدید چه غیر طلاق باشه. در باره مسئله طلاق هم حکم جداگانه صادر کرد، فرمود انگام طلاق اگر مساسی حاصل نشد که نصف مهر، اگر مساسی حاصل شد که تمام مهر را باید بپردازید. آیه محل بحث یک شیء ثالثی را تفهیم میکند و اون تبدیل زوجه است به زوجه دیگر. پس اینجا سه تا فرع مطرح است. فرع اول است که هر مردی باید مهریه زن خودش بپردازد. فرع دوم آن است که در هنگام طلاق اگر مساسی حاصل نشد که نصف مهر، مساسی حاصل شد تمام مهر. فرع سوم هنگام استبدال است، یعنی طلاق مع تبدیل، نه صرف طلاق. اون چی که در سوره نساء خوندیم وجوب تعدیه اصل مهر است، خواه طلاق در کار باشد خواه ناظر به طلاق نباشد. و اون چی که در سوره بارکه بقره است اون ناظر به طلاق قبل از مساس است. آیه 237 سوره بقره این بود که و این طلقتوهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. خب این آیه محل بحث طلاق مع تبدیل است. پس در هر سه صورت به مهریه زن را داد، چه اصلا طلاق نباشد، چه طلاق قبل از مساس باشد، چه طلاق به قصد تبدیل باشد، در هر سه صورت باید داد. فقط آتیتم احداهن قنطارن، به اونها دادی. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا. البته شامل غیر مهر هم میشه، اما اون چی که حکم مناسب با این موضوع است یعنی تناسب حکم موضوع هم مهریه است. مطلب بعدی آن است که در بین این امور ششگانه امر اول همون وجوب تعدیه مهر بود که از آیه 4 سوره نساء و همچه از آیه سوره بقره استفاده شد. امر دوم از این امور ششگانه نهی در تصرف اوست که فرمود فین اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. هیچی از اون مهر رو نگیرید، رو مهری سنگین باشد. شما با رغبت و میل یه مهریه سنگینی را پذیرفتید در اون عقد اول. این نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، یعنی هیچی از اون مهر را حق ندارید ذخیره کنید، همه اون قسمت را باید بپردازید. فلا تأخذوا منه یا از اون قنطار شیئا، هیچی نباید بگید. حالا قنطار چقدر است؟ 10 وجه در بار او گفتن، اینا هیچ کدوم نقش ندارد، کنایه از کثرت مهر است، مهر را هر چه شد. بعضی از کسانی که در صدر اسلام خواستن مهریه رو محدود کنن در قبال او به همین آیه استدلال کردن و جلوی کار او را گرفتن. حالا شایسته است و مستحب است که مهر مهر سنه باشد، مهر هرچه کمتر شد بهتر است، اون دستور دینی است. و هرگز مهریه سنگین یا جهیزیه فراوان عامل تشکیل خانواده نخواهد بود. همون و جعل بینکم مودتا و رحمتا است. اون دو اصل است که خانواده را محکم نگه می‌دارد، نه مهریه سنگین و نه جهیزیه زیاد. ولی هر اندازه که شوهر برای زنش مهریه قرار داد، هنگام طلاق به هنگام تبدیل حق ندارد چیزی از این مهریه را ذخیره کند، همه این مهریه را بپردازد. فلا تأخذ منه از اون قنطار شیئا. این همان است در سوره مبارکه احزاب به عنوان سراح جمیل از او یاد شده است. سوره مبارکه احزاب از او به تصریح جمیل یاد کرده است که سرهن سراحا جمیلا. سراح جمیل همین است که چیزی از مهریه او را برای خود ذخیره نکنید. آیه 49 سوره احزاب است. همون یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. اون آیه سوره بقره ناظر به این بود که طلاق قبل از مساس نصف مهر دارد. این آیه ناظر به آن است که طلاق قبل از تماس عده ندارد. بعد در ذیل فرمود که فمتعوهن و سرهوهن صلاحا جمیلا. تصریح جمیل و تطلیق جمیل آن است که حق او رو به او بپردازید. پس برابر این آیه سوره نساء که محل بحث است، مرد حق نداره هیچ مقداری از مهریه زن را ذخیره کند و از او استرداد کند. فلا تأخذ منه شیئا. این امر دوم از اون امور ششگانه. بعد فرمود اتأخذونه بهتانا. این کار بهتان است. کاری که انسان را مبهوت می کند بهش میگن بهتان. یک ظلم و ستمی که بر کسی تحمیل می شود او را مبهوت می کند. این عمل بهتان است و این اختصاصی به نسبت ندارد. نسبت ناروا را اگر بهتان می گویند برای اینکه اون طرف را مبهوت می کند. طرفی که کاری را نکرده انسان چیزی را به او اسناد بدهد، حرفی را که نزده به او اسناد بدهد، چون او را مبهوت می کند از این جهت می کند بهتان زده. کاری هم که نباید بشود و رو به او اسناد ندهند، بر او تحمیل بکنند مثل ظلم را، اینم بهتان است، برای اینکه مایه مبهوت شدن است. مرد اگر بخواهد مقداری از مهریه زن را ذخیره کند و به او ندهد، این بهتان است. این سوم. چهارم این است که این گناه است. این گناه مبین است. گناه است و گناه مبین. یک گناه روشنی است، یعنی بیان الغی است، اسم مبین است. اسم مبین نظیر فاحشه مبینه، یعنی گناه بیان الغی. نه، این حالا فقط به این فکر هزینه است. حالا دارد طلاق میدهد، برای اینکه خود طلاق نشانه ناسازگاری است. اما حالا حق مسلمی که شوهر برای زن قائل شده است دیگه نباید اون حق را تضییع کند. اگر بخواهد مقداری از مهریه را بگیرد، برای استرداد مهریه هم قرآن راه نشون داد. اگر طلاق خلع بود، اگر طلاق مبارات بود و مانند آن حساب دیگری دارد که راه طلاق خلع را در سوره بقره بیان فرمود. اگر هیچ کدام از اون راه ها نیست، وجهی ندارد که انسان مهریه زن را به او ندهد. اون درباره تهمت ها نصوص دیگری است، اما راجع به ندادن مهریه این آیه است که این آیه می فرماید شما حق ندارید مهریه زن را به اون ندهید. اگر یه وقتی خواستید مهریه‌ای که به او دادید از او مقداری رو پس بگیرید، یک راهش همین است که الا ان یأتین بفاحشه مبینه. یکی هم مسئله خلع و امثال ذلک است که ذکر کرده. اما هیچ کدام از اینها اگر در کار نیست، وجهی ندارد که شوهر مهریه زن رو تعدیه نکنه. نه این اخذ شیء را، فرمود فلا تأخذوا منه، یعنی از اون مهر شیء، و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا از این قنطار، از این مالی که به زن دارید شیء. بعد می فهمد اتأخذونه بهتانا، چون حق مسلم یک مظلومی را اگر بخواهید بگیرید این را مبهوت می کند. اونگاه فرمود این هم بهتان است، هم یک گناه روشن است، بیان الغی است، یعنی یک مظلوم وقتی ببینه به او ظلم شده مبهوت می شود دیگه. اتأخذون این شی را بهتانن، نه اینکه او را بهتان کنید، که نه مثل اینکه بفرماید اتأخذونه ظلما و عدوانا، اتأخذونه ظلما و عدوانا، نشانهش هم عطف است دیگر، اتأخذونه اسما مبینا، این اخذ اسم مبین است، این اخذ بهتان است، نه اینکه اون مأخوذ بهتان باشد. بهتان را بگیرید، مأخوذ مال مردم است، این اخذ بهتان است، این اخذ اسم مبین است. نه بله دیگه، او اتأخذون این شی را بهتانن، اتأخذون این شی را اسما مبینن. وقتی که انسان دارد یک مال حرامی را میگیرد میگن که اخذته ظلمن، اخذته اسما مبینا، یعنی این اخذ بهتان است، این اخذ ظلم و اسم است، نه اون مأخوذ، یا نه اینکه شما او را بهتان قرار دادید. اتأخذونه اخذن متصفن بنده بهتانون، اخذن متصفن بنده اسم مبین. نه قانون نه، اون نظیر آن است که و ازا اقمتم الى صلات تخذوها هزوا، اینه اون صلات را استهزا میکنن، اون ضمیر به صلات برمیگردد، اما در اینجا به خود اخذ برمیگردد. اتأخذونه اخذن بهتانن، اخذن اسمن مبینن، که اینها موصوفا هست شده و صفتها یاد شده، نه اینکه شما این مأخوذ را اسم مبین میدونید. اونا نیامدن بگوین به اینکه این قانون اسم مبین است، که میفرماد به اینکه این اخذتون یک گناه بیان الغی است. این نکته چهارم. نکته و امر پنجم آن است که راههای اخلاقی را نشون میدهد. قرآن که فرمود یبین لکم الآیات، ناظر به آن است که مسائل را خوب برای شما تحلیل میکنه تا اونجا که عقل شما میرسد، در مسائل توحید و معارف براتون ادله اقام میکند، مسائل مربوط به معاد براتون دلیل اقام میکند، لزوم عبادات و مسائل اخلاقی براتون دلیل اقام میکند، جزئیات عبادات که قابل درک شما نیست خب با همون امر تعبدی وادارتون میکند. حالا کجا نمازتون جهر باشد، کجا نماز اخفات باشد، کجا دو رکعت باشد، کجا سه رکعت باشد، جزئیات و خصوصیات که قابل درک شما نیست خب اون را هم طور بیان می‌فرماید. ولی بسیاری از مسائل دینی را قرآن یبین لکم الآیات، این و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یکی از مواردم همین است، همون به این که شما را بررسی کنید ببینید رو چه عاملی به خودتون اجازه میدید که حق زن را ندید. شما مدتی با هم در یک فضای سالم زندگی میکردی، فقط افزا بعضکم الی بعضین، با هم در یک فضا به سر میبردی و شما دو نفر نبودی، ابعاد یک واحد بودی، این پیمان زناشویی دو تا بیگانه را یکی کرد. بعضکم من بعض، شما دو نفر نبودی، دو تا جزء از یک کل بودی. خب این رعایت کنید. هیچ دیدید که دستی به سر ستم بکند یا چشمی به گوش ستم بکند؟ این که نیست. دست و گوش و اعضای جوارح یک پیکر هماهنگ همان، بعضی با بعضی معین و معاونن، تبود شما ابعاد یک واحد بودی، دلیل ندارد به دیگر ستم بکنید که فقط افزا بعضکم الی بعضن. اولا شما دو تا بعض هستید از یک کل و در یک فضای دوستانم زندگی میکردید، دیگه این عاملی برای ستم وجود ندارد که. این تبیین آیات الهی است، این تعلیم کتاب و حکمت است نه تلاوت. این امر پنجم. امر ششم تذکر یک مسئله حقوقی است و این است که فقط و اخذ منکم میثاقا قلیلا، شما بالاخره به تعهدات اجتماعیتون باید پابند باشید. این عقدی که بستید یک میثاق است، یک گره محکمی است بین زن و شوهر. این میثاق را و این تعهد مستحکم طرفین را شما نشکنید. زن در اختیار شوهر قرار گرفت در مقابل مهر، حالا که این پیوند دارد قطع می شود باید تمام مهر به زن داده شود. زنها از شما میثاق غلیظ گرفتند. خود این امر ششم اگر منحل بشود به دو امر فرعی تبدیل می شود، یکی اصل میثاق، یکی غلظت میثاق. مثل اینکه مسئله اسم و مبین اگر تحلیل می شد به دو امر فرعی منحل می شد، یکی اصل اسم گناه بودن، یکی هم یک گناه بیان و روشن بودن. اما تحلیل میثاق غلیظ به دو امر این است که اصل میثاق که روشن بشه، غلظت او هم به عنوان یک امر فرعی دیگر این رو روشن‌تر می‌کند. وثاق اون بند رو میگم، یه چیزی که مایه بستن است، اون تناب محکم رو میگن وثاق. در 47 سوره که به نام مبارک رسول اکرم علیه و آله الله و تحیت و سناست، اونجا مسئله وثاق را در آیه 4 به کار برد. فمود فعدا لغیتم الذین کفروا فضرب الرقابه تا اذا اثقنتم فشدوا الوثاق. وثاق اون بند محکم است. این امر اول. حالا در باره خصوص کلمه میثاق. امر دوم درباره میثاق آن است که این میثاق و تعهد درجاتی دارد، بعضی ها محکم است بعضی ها محکم تر، تا به اون میثاقی برسیم که به هیچ وجه قابل شکستن نیست. ذات اقدس اله اون رابطه‌ای که بین خود و بندگان خود برقرار می‌کند اون را میثاق شکست ناپذیر می‌داند، خواه رابطه مهر و جمال خواه رابطه قهر و جلال. بالاخره خدا با بندش رابطه دارد و بندگان با او در ارتباطند، یا ارتباط لطف و مهر یا ارتباط قهر و غضب، از دو حال که بیرون نیستند، یا مؤمن به او هستند یا کافر به او. اگر به او مؤمن بودند این ارتباط ایمانی شکست ناپذیر است، و اگر به او کافر بودند اون قهری که خدا درباره اینها اعمال می کند اون قهر هم قابل شکست نیست، چون هیچ یکی از دو طرف در اختیار غیر خدا نیست. اما در طرف مثبت فقط من یؤمن بالله فقد استمر که بل عربت الوسطا، که در آیه آیه الکرسی سوره مبارکه بقره فقط این عربه وسطا لن فسام لها، هیچ انفسام و گسستگی برای این عروه نیست، چون وسقاست، خیلی موثوق است و مستحکم. این در طرف مثبت که مهر خدا و لطف خدا عروه وسقایی است که لنفسام لها، ایمان به خدا این چنین است. و در نقطه مقابلش که منفی است، اگر کسی کفر ورزید و قهر خدا دامنگیر او شد، خدا اونچنان می بندد انسان مقهور را که هیچ کسی مثل خدا نمی تواند ببندد. فیوم ازین لا یعذب عذابه احد و لا یوثق وثاقه احد، که در پایان سوره مبارکه فجر است. خب پس در هر دو طرف، چه طرف مثبت چه طرف منفی، چه طرف ایمان و مهر چه طرف کفر و قهر، این پیمان لنفسام له است. مسئله بعدی درباره میثاق آن است که این کلمه میثاق در قرآن کریم از پر محتواترین کلمات محدوده خودش است که هر جایی به کار نرفته. چند موردی که به کار رفته است، قسمت مهمش همون رابطه های بین خلق و خالق است. در بعضی از موارد که بین خود مخلوقها به کار رفت، درباره شخصیت های حقوقی به کار رفت، نه شخصیت های حقیقی. یعنی درباره دولت مردها به کار رفت، دولت ها به کار رفت، نه درباره اشخاص. قسمت مهم موارد استعمال میثاق اونجاییست که خدا با بندگانش دارد. با تمام انسان ها میثاق بسته است، تعهد کرده است که بنده او باشند. حالا این کلمه میثاق گرچه در باره تمام انسان ها به کار نرفت، ولی میشه این محتوا را از قرآن استنباط کرد. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. ولی کلمه میثاق در باره بنی اسرائیل به کار رفت که خداوند فرمود اذ اخذنا من بنی اسرائیل میثاقهم. البته این روشن است که اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد. هر امتی در برابر خدا تعهد سپرده است. آیه 84 سوره بقره این بود که بذ اخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءکم به مانند آن. نمی‌شود گفت که خداوند از بنی اسرائیل مثلا میثاق گرفت، نظیر آیه 83 سوره بقره بذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله بالوالدین احسانا، ولی از اقوام و ملل دیگر همچین میثاقی نگرفت. پس میثاق قسمت اولش آن است که خدا از بندگانش تعهد گرفت، بعدم فرمود اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما به عهدم وفا کنید منم به عهدم وفا میکنم. قسمت دوم میثاق است که خدا از انبیا گرفته است. وید اخذ نامن النبیین میثاقهم. این دستور مبارکه آل عمران بود که قبلا خوندیم، دستور مبارکه احزاب هم هست. بیز اخذنا من النبیین میثاقهم. قسمت سوم میثاق آن است که گذشته از این که از عموم انبیا میثاق گرفت، از اولوالعزم از اونها هم میثاق گرفت. از اولوالعزم یه میثاق قوی تری گرفت، میثاق غلیظ گرفت، نظیر آیه 7 سوره احزاب که فرمود و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. خب پس میثاقی که ذات اقدس اله گرفته است به این صورت است: یا از همه بندگان هست که جز خدا احدی را نپرستند، یا از خصوص انبیاست، یا به نحو اخص از اولوالعزم از انبیا است. اینا مواثیق الهی است. اما اونچه که بین خود انسان هاست در قرآن ظاهرا در غیر مورد زناشویی به کار نرفته. چند مورد در قرآن میثاق اجتماعی سیاسی به کار رفت، ولی در بین دولت مردها، نه در بین افراد و اشخاص عادی. در همین سوره مبارکه نساء آیاتی در پیش داریم که اگر خدا توفیق داد به اونجا رسیدیم بخونیم، که میثاق اقوام و ملل با هم است، کاری به شخص ندارد. این که فرمود الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، این است. آیه 92 سوره نساء این است که و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطئا و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة و دیه مسلمة الى اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمة الى اهله. اگر این شخص مقتول مؤمن نیست، ولی شما یه پیمان طرفینی بستید با اون قوم و با اون دولتی که کافرند، باید دیه اونها را بپردازید. این که فرمود اگر بین شما و بین اون قوم میثاق باشد، یعنی میثاق سیاسی و امثال ذالک بستید. چون که در سوره مبارکه انفال هم قریبی به این مضمون آمده است. آیه 72 سوره انفال هم این است: اگر از شما کمک خواستن علیه یک امت ستمکار و کافر، می توانید کمک بکنید مسلمان ها را،
الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر. خب پس میثاق که در قرآن استعمال شده است یا بین خدا و بندگان اوست یا بین دولت هاست. تنها موردی که ظاهرن میثاق در قرآن کریم به کار رفت بین مخلوق هاست نه بین خالق و مخلوق، و دولت ها نیستن و اشخاص حقیقی و حقوقی همون بین زن و شوهر است. چین عقد نکاح یک میثاق است. بعضی از فقها شما کتاب نکاح رو ملاحظه فرمودید که شبهه عبادیت برای نکاح قائلن که نکاح معامله محض نیست، نظیر بیع و اجاره و امثال ذلک. مال در مقابل چیزی نیست، این دوتا شخص، این دوتا روح پیمان میبندن، نه اینکه مال در مقابل مال باشه نظیر بیع و اجاره. اگر این چنین است پس پیوند زناشوی قداستی دارد. همه این امور درباره اصل کلمه میثاق بود. وصف غلظت هم وقتی در کنار این امر اول بیاید این را محکمتر میکند. فقط باید اخذن منکم میثاقا غلیظا، این همسرهای شما از شما یک میثاق مستحکمی را گرفتن. پس طبق این امور ششگانه که بعضی از این امور خودشون به دو امر فرعی منحل شده ام، هیچ حقی ندارد هیچ مردی که مقداری از مهریه زن را کم بگذارد، باید همه مهریه او را به او بپردازد. باید احد نمین کاف مثال قلیده. الحمدلله رب العالمین.